اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز، سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب ششم آگست سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. آغاز کمپاین ملی میهن من عزت من از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جهت جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی گزارش است که در همین برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در نتیجه 7 رویداد امنیتی در روزهای عرفه و 3 روز عید 32 غیر نظامی در ولایات مختلف افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش این کمیسیون در همین مدت 122 غیر نظامی دیگر در نتیجه رویدادهای انفجاری و حملات تهاجمی زخم برداشتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته است که با وجود آتش بس 3 روزه میان جوانب درگیر در افغانستان از اوسط 38 غیر نظامی روزانه کشته و زخمی شدند. کمیسیون حقوق بشر همچنین گزارش داده است که در حملات مرزبانان پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک قندهار که در روز عرفه و عید نیز جریان داشت 15 غیر نظامی کشته و 104 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اعضای کمیسیون های ولسی جرگه در یک نشست فوق‌العاده امروز پنجشنبه برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی رأی مثبت دادند. این رأی‌گیری یک روز پس از آن صورت گرفت که میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه شورای ملی افغانستان برگزاری لوی جرگه مشورتی را برای تصمیم گیری در مورد رهایی 400 زندانی طالبان غیر قانونی خواند. آقای رحمانی گفته است که حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان و آغاز روند مذاکرات صلح با این گروه باید با شورای ملی نشست مشترک برگزار کند، نه اینکه روی جرگه مشورتی برگزار کند. اما شماری از اعضای ولسی جرگه از جمله سید اعظم کبرزانی نماینده مردم هرات گفته است که صرف نظر از قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن این جرگه، اعضای ولسی جرگه به خاطر آنچه منافع ملی نامید به برگزاری این جرگه رأی مثبت دادند. قرار است که لوی جرگه مشورتی تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور بیش از 3000 نفر فردا جمعه در کابل برگزار شود. رایزنی در مورد چگونگی روند گفتگوهای صلح و روشن شدن سرنوشت 400 زندانی طالبان از آجندای این لوی جرگه مشورتی گفته شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کابینه لبنان دو روز پس از انفجار بیروت پایتخت آن کشور برای 2 هفته حالت اضطراری را اعلام کرد و به نظامیان آن کشور دستور داد تا هر فردی را که در انفجارهای پایتخت آن کشور دخیل بودند در حبس خانگی قرار دهند. جزئیات از رویا زمانی.
با گفته حامد حسن وزیر صحت عام لبنان، در انفجارهای روز سه‌شنبه بیروت کم از کم 135 نفر کشته، ده‌ها نفر هنوز هم ناپدیدند و بیش از 5000 نفر زخمی شده است. مروان عبود والی بیروت انفجارهای آن شهر را به اوضاع آخر زمان تشبیه کرده و گفته است که به اثر این انفجارها به طور تخمینی 300,000 نفر بی خانمان شدند. عامل دقیق انفجارهای روز شنبه در بیروت مشخص نشده است، اما مقامهای لبنانی گفتند که مواد کیمیایی امونیت نایتریت که در یک گدام انبار شده بود علت انفجارهای مرگبار بوده است. در همین حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز پنجشنبه وارد بیروت شد و با رهبران سیاسی لبنان ملاقات کرد و ضمن وعده کمک از جامعه بین المللی خواست تا برای لبنان کمک های عاجل را فراهم کند. اما آقای کامرون هشدار داد که اگر حکومت لبنان اصلاحات اقتصادی را به وجود نیاورد و در مقابل فساد اداری مبارزه نکند، آن کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. تا حال شماری از کشورها از جمله ایالات متحده، روسیه، قطر، تونس، استرالیا، آلمان و ملل متحد وعده کمک به آن کشور کرده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 18,738,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان مرگ بیش از 78,300 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز پنجشنبه بیش از 4,824,000 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 158,268 نفر به اثر بیماری کووید 19 جان باخته است. پس از ایالات متحده، برزیل با ثبت 97,256 مرگ و میر، مکسیکو با ثبت 49,698 مورد، بریتانیا با ثبت 46,295 مورد، هند با ثبت 40,699 مورد و ایتالیا با ثبت 35,181 نفر به ترتیب متقابل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. با افزایش ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده، شمار از ایالت‌های آمریکا به سمت رایدهی از طریق پست در حرکت هستند تا حضور فیزیکی در محلات رایدهی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها نگرانی خود را در مورد رایدهی از طریق پستی بیان کرده و گفته است که این نوع رایدهی موجب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر خواهد شد. آقای ترامپ همچنین هشدار داده است که شهروندان آمریکایی ممکن برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها نتایج چنین انتخابات را نپذیرند. شرکت فیسبوک یک پست فیسبوکی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را از صفحه‌اش حذف کرده و دلیل آن را نشر اطلاعات نادرست در مورد ویروس کرونا عنوان کرده است. رئیس جمهور ترامپ در این پست فیسبوکیش لینک یک ویدیوی تلویزیون فاکس نیوز را نشر کرده که در آن آقای ترامپ گفته است که کودکان عملاً در مقابل ویروس کرونا مسئول هستند. شبکه فیسبوک نوبت چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که لینک ویدیوی از شده ادعای دروغین را در بر داشت که گویا گروهی از مردم در مقابل بیماری کووید 19 مسئول هستند. شبکه فیسبوک همچنین گفته است که نشر چنین معلومات نادرست تخطی از پالیسی های این شبکه اجتماعی در مورد نشر معلومات نادرست ویروس کرونا است. آقای ترامپ لینک عین ویدیو را در صفحه توییتر خود نیز نشر کرده بود، اما این لینک تا پس از چاشت چهارشنبه در صفحه تویترش باقی ماند. اما چند ساعت پس شبکه تویتر موقتاً صفحه کمپانی رئیس جمهور ترامپ را برای چندین ساعت تا زمان مسدود کرد که لینک ویدیو را از صفحه تویترش دور کرد. بازماندگان نخستین بمباران اتمی در ژاپن امروز پنجشنبه در پارک صلح یادبود هیروشیما گرد هم جمع شدند و از 75مین سال روز قربانیان نخستین بمب اتمی جهان یادبود کردند. جزئیات از قدیر مشرف.
شمار از این بازماندگان که حال همه مسنند پس از یک دقیقه سکوت از کشورهای جهان خواستند اقدامات بیشتری را برای ممنوعیت سلاح‌های اتمی روی دست گیرند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در جریان سخنرانی سالانه اش به مناسبت یادبود از قربانیان بمباران اتمی تعهد کشورش را برای جهان عاری از سلاح اتمی بیان کرد. در 6 اگست سال 1945 میلادی و در اوج جنگ جهانی دوم، بمب‌افکن آمریکایی نوع B-29 اولین بم اتم را بالای شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب کرد. آن بم 90% آن شهر را تخریب کرد، 80,000 انسان را در اولین مرحله از بین برد و به تعقیب آن 10,000 انسان به دلیل معروض شدن با تشعشعات جانهایشان را از دست دادند. 3 روز پس از این رویداد، بم دوم بالای شهر بندری ناگاساکی پرتاب شد که حدود 70,000 کشته بر جا گذاشت. نخستین بم اتم که بالای هیروشیما پرتاب شد پسر کوچک نامگذاری شده بود و بم دومی به نام مرد فربه یاد می شد. همین پسر کوچک و مرد فربه موجب کشته شدن بیش از 200,000 انسان در ژاپن شد، اما در این حال سبب پایان جنگ جهانی دوم نیز گردید، جنگی که موجب کشته شدن حدود 50 میلیون انسان شده است.
و حکومت چین امروز پنجشنبه 3 شهروند کانادایی را به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. اعلام اعدام شو وی هونگ در حال صادر شده است که روابط میان چین و کانادا در ماه‌های اخیر تیره شده است. یک محکمه ابتدایی چین گفته است وین گوان شونگ شریک جرمی وی هونگ نیز به حبس ابد محکوم شده است. در اعلامیه این محکمه آمده است که این دو شهروند کانادایی در اکتبر 2016 میلادی مواد و وسایل تولید مواد مخدر را فراهم کرده بودند تا مواد مخدر تولید کنند، اما توسط پلیس دستگیر شدند. حکومت کانادا تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید؟ آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمار درخواست پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی در دو سال گذشته حدود 50% کاهش یافته است. در این حال، آن وزارت کمپاین ملی میهن من عزت من را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی می‌شنوید.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تأیید کرد که به دلیل برخورد سخت علیه پناهجویان در کشورهای اروپایی، میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از افغانستان نیز کاهش یافته است. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر کمتر از 100 هزار پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که در سال 2016 بیش از 200 هزار افغان در آن کشورها برای پناهندگی درخواست داده بودند. بر اساس تخمین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، حدود 200 هزار مهاجر افغان در ترکیه و 16 هزار نفر دیگر در یونان زندگی می کنند که به گفته آقای باهر، مهاجرین افغان از این دو کشور به عنوان مسیر ترانزیتی به اتحادیه اروپا استفاده می کنند.
این آمارا معمولا در کشورهای ترانزیتی به گونه ثابت باقی نمی مانه، به خاطر که از این کشورها مهاجر به عنوان یک دهلیز استفاده می کنند، نمی خواهد که در این کشورها بمانه. بیشترشان تصمیم به رفتن از اون کشورها داره.
افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجر و پناهنده را در جهان دارد و حکومت این کشور برای آگاهی در مورد مهاجرت های غیرقانونی و اجتناب از آن کمپاین 6 ماهه را آغاز کرد. دکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مراسم آغاز این کمپاین گفت که در 10 سال اخیر 10 میلیون افغان به کشورشان برگشتند، اما هنوز هم 6 میلیون افغان در جهان به عنوان مهاجر و پناهجو به سر میبرند. معین امور پناهندگان وزارت مهاجرین افغانستان با اشاره به مهاجرت های غیرقانونی از این کشور افزود:
این پدیده در سالهای اخیر بنابر حوامل متعدد سیر سعودی داشته. در اکثر موارد قاچاقچیان انسان و مهاجر با استفاده سوء از مجبوریت جوانان، زنان و کودکان ما مشغول بهره‌کشی از انسان و افراد بی‌گناه وطن ما هستند.
با گفته خانم عالمه، به دلیل آگاهی نداشتن جوانان و خانواده‌های افغان از پیامد مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاقی، ندانستن حقوق پناهندگی و قوانین کشورهای مقصد نیاز است که در این راستا آگاهی داده شود. قرار است که بر علاوه راه اندازی کمپاین، حکومت افغانستان از طریق مساجد، رسانه‌ها و سایر وسایل تبلیغاتی در مورد عواقب ناگوار مهاجرت‌های غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق انسان به مردم آگاهی دهد. اما برخی نهادهایی که در بخش آگاهی مردم در مورد قاچاق انسان در افغانستان کار می‌کنند، به این نظرند که حکومت در این زمینه کار قناعت بخش نکرده است. علی محمد احمدزی مسئول برنامه مسعی امداد و انکشاف سریع به صدای آمریکا گفت که مشکل قاچاق انسان در افغانستان کاهش نه بلکه گسترش یافته است.
حکومت افغانستان دیگر سه ناکام بوده، قسمی که در راپور وزارت خارجه آمریکا هم یادآوری شده که حکومت افغانستان اقدامات و کارکردهای جدی را دیگر سه نداشته. بدبختانه که ما در سال 2020 به تایتری بچمی سقوط کرده، افغانستان به تایتری سقوط نموده است که خیلی خطرناک می باشه، چون قاچاق انسان بسیار زیاد شده در افغانستان.
آقای احمدزی تاکید کرد که افغانستان برای بیرون شدن از میان دسته سوم یا کشورهای دارای بیشترین آمار قاچاق انسان به ردیف دوم نیاز است که برنامه ها و اقدامات جدی را در عرصه جلوگیری از این پدیده روی دست گیرد. این در حال است که پیش از این عبدالوسیر انور، وزیر عدلیه افغانستان و رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران گفته است که در سال مالی 97 خورشیدی بیش از 100 قاچاقبر انسان بازداشت شده و بیش از 1000 قربانی قاچاق انسان تحت حمایت قرار گرفتند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با وجود مخالفت ها علیه لوی جرگه مشورتی، کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید که آمادگی ها نهایی شده و فردا این جرگه رسما آغاز خواهد شد. در این حال امروز کمیته رؤسای ولیسی جرگه نیز با اکثریت آرا تصمیم گرفت که نمایندگان پارلمان در این جرگه اشتراک نمایند. از جانب دیگر وزارت داخلی افغانستان می گوید تدابیر شدیدی را برای تامین امنیت لوی جرگه مشورتی روی دست گرفته است. حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
قرار است که فردا لویه جرگه مشورتی آغاز شود. جرگه با حضور نزدیک به 3500 نماینده مردم که اکثرشان به کابل رسیدند. کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید که تمامی آمادگی ها نهایی شدند و هیچ چالشی در برابر این جرگه وجود ندارد.
اکثر مهمان ها از ولایت ها و ولسوالی های افغانستان به کابل انتقال یافتند و بعد از طی مراحل صحی کارت های هویت بر از اینا داده شده و داده شده می رود و این روند انتقال و توزیع کارت ها تا پایان امروز تکمیل خواهد شد.
پیشتر گروه طالبان و رئیس ولس جرگه افغانستان با برگزاری این جرگه مخالفت کرده بودند. طالبان این جرگه را مانع در برابر صلح توصیف کردند و رئیس ولس جرگه آن را غیر قانونی خوانده است. اما امروز با پادرمیانی معصوم استانگزای رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، کمیته رؤسای ولس جرگه تصمیمش را تغییر داد.
در این شرایط ما را تایید میکنیم که اگر جرگه قانونی هم نداریم، اقلا مراجعه به رأی مردم خوب است، همراه مردم مشوره شود.
و امروز بعد از اینکه نمایندای قوه مجریه هم آمدن صحبت های شد، به خاطر منافع ملی تصمیم جنبی شد که ولس جرگه در لویه جرگه مشورتی اشتراک کند.
در این جرگه که برای 3 روز ادامه خواهد داشت، حکومت مشوره نمایندگان را درباره رهایی 400 زندانی طالبان میگیرد. چگونگی صلحی که مردم میخواهند و تشریح برنامه های انکشافی حکومت نیز از اجنده های این جرگه هستند. جرگه ای که مخالفان زیادی دارد.
از گذر قانون اساسی افغانستان هیچ جایگاه حقوقی ندارد و فیصله های این جرگه هیچ ضمانت اجرایی ندارد. فلاحاظ با منظور رسیدن به صلح و ثبات دائمی در داخل افغانستان نباید چالش و استکاک ایجاد کرد. از طرف دیگر هیچ گونه کمکی روند مصالحه را برگزاری چنین جرگه های نمایشی نخواهد کرد.
در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ابراز امیدواری کرده که شرکت کنندگان این جرگه با تاکید بر آغاز بدرنگ مذاکرات بین الافغانی خواهان اقداماتی شوند که سبب صلح و آتش بس دائمی می شوند. آقای کرزی گفته که در این صورت او نیز از این جرگه حمایت خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که سروی تازه وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که 10 میلیون شهروند آن کشور به ویروس کرونا دچار شدند، بازارهای کابل به حالت عادی برگشته و شماری از باشندگان کابل می گویند که بیماری کووید 19 را سپری کردند و در برابر این ویروس معافیت دارند. اما وزارت صحت عامه آن کشور از برگشت دوباره این ویروس نگران است و تاکید می کند که معافیت در برابر این ویروس احتمال می رود کوتاه مدت باشد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا جلال میرزاد یک جا با هم گوش می دهیم.
سروی تازه وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که بیشتر از 31% نفوس افغانستان به بیماری کووید 19 دچار شدند. که از این میان 53% این رقم در کابل بوده است. هرچند آمار جانباختگان در این سروه روشن نشده است.
سروه توانست که بهتر بر ما وضعیت نشان بده و به می ترتیب برای پلانگذاری های بعدی ما کمک میکنه و قرار است که در هر 3 ماه ما یک سروه داشته باشیم تا بتونیم بهتر پلانگذاری کنیم و تدابیر بسنجیم تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور جلوگیری کنیم.
نزدیک به 2 ماه پیش نهاد خصوصی باورزواک نیز سروی را انجام داد که آمار مشابه را با سروی وزارت صحت عامه افغانستان در باره مبتلایان کووید 19 نشان داده است. اما این نهاد اکنون میگوید احتمال میرود که این آمار افزایش یافته باشد.
ما پیشنهادات کردیم به وزارت صحت که مردم باید چه قسم آگاهی عامه پیدا کنه و اونا باید چه کنه. متاسفانه وزارت صحت به این پیشنهادات ما رسیدگی نکرده، توجه نکرده، علی وضعیت از او کده به روی خرابتر میره.
اما آمارهای رسمی وزارت صحت عامه این کشور نشان میدن که نزدیک به 37,000 تن به این بیماری دچار شدند که از این میان 1,298 تن جان باختند. در 24 ساعت گذشته 108 بیمار تازه دیگر نیز به این رقم اضافه شده است. با این حال باشندگان کابل به این باور هستند که بسیاری از خانواده ها بیماری کووید 19 را سپری کردند و هیچگاه به بیمارستان ها مراجعه نکردند.
هیچ جای نرفته. یک دردی بود، یک درد سرماخوردگی واره همه تو. یک تاویدان بود، یک دردی بود. یکی چی بود با یک پرنه که با 4 پرنه بود تیر کنند.
ما فامیل ما گفت قوم اکشن تا قوم ما گفت نمسایی که ما بودیم تقریبا 200 نفر گرفت.
وضعیت بازارهای کابل همین است، اما وزارت صحت عامه افغانستان از برگشت دوباره کووید 19 یا موج دوم کرونا نگران است. این وزارت از مردم میخواهد که راهنمودهای بهداشتی را جدی بگیرند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
لبنان کشوری نیست که به طور عادی در آن تخطی‌های حفاظتی رخ بدهد. بنابراین انفجار عظیم روز سه‌شنبه در بندر استراتژیک بیروت که با کشته شدن بیش از 100 تن و جراحت هزاران تن منجر گردید و خسارات شدید ساختمانی را به بار آورد، سوالات زیادی را خلق می‌کند که چرا مواد کیمیایی کشنده بدون اینکه ترتیبات حفاظتی آن گرفته شده باشد در مرکز شهر نزدیک به خانه ها، مراکز تجاری و شاهرهای عمده ذخیره شده بود. حسن دیاب صدر اعظم لبنان روز چهارشنبه را روز اعضای ملی اعلام داشته و وعده سپرد کسانی که مسئول شناخته شوند بهای آن را خواهند پرداخت. در زمینه دیل کابلک خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
لبنانی ها به تعقیب انفجار عظیم در ساحه بندری بیروت که زخمی ها، کشته ها و تخریبات زیادی را از خود به جا ماند، آشفته حالند و با گفته بسیاری این بدترین روز در آن کشور می باشد. آنها می گویند که از سیاست مداران کشور که در طی 30 سال گذشته حاکمند و با ویرانگریشان ادامه می دهند دیگر بیزارند. پروفسور حبیب مالک از پوهنتون آمریکایی لبنان به صدای آمریکا گفت او و خانوادهش وقت صدای مهیب انفجار را از 7 کیلومتر دور شنیدند و تاکاوی منزلشان پناه بردند. آنها این کار را در زمان جنگ داخلی لبنان نیز می کردند که از 1975 تا 1990 دوام کرد. حبیب مالک می گوید
این دیگر یک فاجعه است. این یک علامه دیگر وضع ناهنجار و غیر قابل تحمل است که ما در آن به سر می بریم. این یک رژیم پوشالی است و کسانی که در قدرتند هیچ نوع دلچسپی برای آوردن اصلاحات ندارند.
اشلان رئیس جمهور لبنان علت انفجار را 2750 تن امونیوم نایتریت خوانده گفت که این دیگر قابل پذیرش نیست که این اندازه مواد کیمیاوی خطرناک در ذخایر برای 6 سال بدون در نظر داشت اصول مسئولیتی آن نگهداری گردد. کارشناسان مانند آنتونی می، تحقیق کننده متقاعد مواد انفجاری که با اداره الکل، تنباکو، سلاح‌های ناریه و مواد انفجاری ایالات متحده سر و کار داشت، به CNN گفت که تنها 2 تن امونیوم نایتریت ویرانی عظیمی را در سال 1995 در اوکلاهوما سیتی به بار آورد. او و سایر کارشناسان میگویند که دود بزرگ گلابی تا نارنجی رنگ که بعد از انفجار دیده شد میرساند که مواد انفجاری نظامی نیز در محل موجود بود. آنتونی میمی پرسد که چرا چنین مواد انفجاری در این محله آسیب پذیر ولی خیلی مهم باید ذخیره می شد. مهاناد حاجی علی از مرکز کارنگی شرق میانه در بیروت به صدای امریکا گفت ملامتی این سانحه عام و تام مسئولیت حکومت است. حاجی علی می گوید
حفاظت از جان و مال ادبای یک کشور یکی از وظایف اساسی حکومت هاست، ولی در خصوص لبنان آنان از این مسئولیت خیش به کلی عاجز بودند. برای بسیاری از لبنانی ها این ناتوانی حکومت بر ناکاره بودن آن مهر تایید گذاشت، خصوصا کسانی که از 30 سال به این سو در این کشور در قدرتند.
او گفت این فاجعه تصانعی است و عاملان یک تعداد از مامورین است که حسابده نیستند. این در داخل نظام یک نقیصه نهفته است و این موضوع برای مردم لبنان روز تا روز روشن می گردد. بشاراره، عالم روحانی برجسته کاتولیک مسیحی لبنان، از جامعه جهانی خواست تا بدون کدام مرام به داد مردم لبنان برسند. اما حاجی علی می گوید ممکن برای کشورها خیلی مشکل باشد، زیرا همه در تحت تأثیرات اقتصادی همگیر ویروس کرونا با مشکلات داخلی خود می پردازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. به خاطر شیوع ویروس کرونا شمار زیاد ایالت‌های آمریکا گزینه‌های رای‌دهی از طریق پست را به عوض شرکت حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گسترش می‌دهند. رای‌دهی از طریق پست در آمریکا سابقه طولانی دارد و به دوران جنگ داخلی این کشور برمی‌گردد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا می‌کند که رای‌دهی با استفاده از پست و تقلب انتخاباتی انجام می‌ده یا هم ماها عدم اطمینان و بی‌باوری را بعد از انتخابات در پی خواهد داشت. این مطلب را قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
برخی از باشندگان ایالت نیویورک با وجود تهدید ویروس کرونا جرأت کرده و در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ماه جون به پای صندوق‌های رأی رفتند. اما شمار زیاده از طریق پست رای دادند و سیستم آماده نشده انتخاباتی را با مشکلات مواجه کردند که پس از 6 هفته در برخی از ناحیه‌ها نتایج انتخابات مشخص نشده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کرات هشدار داده که اگر ایالت‌ها در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری روی رای دهی از طریق پست اتکا کنند، تأخیر مشابه اتفاق خواهد افتاد.
برای هفته‌ها، ماه‌ها و شاید پس از گذشت سال‌ها نتایج انتخابات برای شما روشن نخواهد شد. ممکن هرگز نتایج انتخابات را ندانید و این همان چیزی است که من نگران هستم که سازش و تقلب خواهد شد.
مقامات انتخاباتی میگویند که تقلب رای دهندگان در آمریکا حتی اگر از طریق پست باشد نهایت نادر بوده است. اکثر ایالت ها رای دهی از طریق پست را اجازه می دهند، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا خواهان زمان بیشتر برای شمارش آرا شدند. در صورت تأخیر در نتایج انتخابات این نخستین بار نخواهد بود. در انتخابات سال 2000 میلادی تصمیم جنجالی میان الگور و جورج دبلیو بوش به خاطر شمارش مجدد آرا در فلوریدا بیش از یک ماه به تعویق افتاد. ماتیو ویل کارشناس انتخابات به این باور است که نتایج رای دهی ماه نوامبر امسال ممکن جنجالی تر باشد.
در حال حاضر در یک فضای بیش از حد قطبی شده قرار داریم، لذا به هر نحوی که یک کاندید ادعا کند که در پس پرده حیله و نیرنگ وجود دارد مشکل افزا خواهد بود. مشکل این بار یک ایالت مانند فلوریدا نیست. فکر میکنم کم از کم 3 یا 4 ممکن 5 ایالت باشد که هفته های اضافی را برای شمارش آرا نیاز داشته باشند.
در حالی که آقای ترامپ از پیشنهادش مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری پا عقب گذاشت، اما او به ایجاد شک و تردیدها درباره رای دهی پستی همچنان ادامه می‌دهد.
اگر حامیان بیشتر آقای ترامپ حضوری رای دهند و در شب انتخابات دونالد ترامپ پیشی داشته باشد، ممکن ادعا کند که او از قبل پیشنهاد کرده بود که آرای پستی تقلبی‌اند و تلاش می‌نماید و ادعای پیروزی می‌کند.
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ روز چهارشنبه علیه ایالت نوادا که توسط دموکرات ها رهبری می شود به خاطر ارسال نامه های پستی رای دهی برای دهندگان ثبت نام شده اقامه دعوا کرد. اما در ایالت فلوریدا که میدان رویارویی میان کاندیداهای انتخاباتی است، رئیس جمهور ترامپ رای دهی از طریق پست را تشویق کرده است.
هر دو والی واقعا یک سیستم عالی رای دهی غیابی و حتی رای دهی از طریق پست را ایجاد کردند.
وسعت شرکت گسترده رای دهندگان در برخی ایالت ها به نفع جو بایدن خواهد بود. در سایر مناطق مانند ایالت فلوریدا انتظار می رود دونالد ترامپ سود ببرد. هر کدام از این دو کاندید که برنده شود به باور کارشناسان امور انتخابات آزمون عمده اطمینان دادن دو حزب خواهد بود تا نتایج را معتبر بدانند.
دوستای عزیز، برنامه های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید. Thank you.